بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف الاساس، جلسه پنجم، صفحه 19، الحکم الشرعی.
محمد الطاهرین، الله اکبر. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. علم فقه، علم به احکام شریعت شد از روی ادلهش. علم اصول هم علم به قواعدی شد که اون احکام رو از ادله به دست می آورد. اون کلمه مشترک در هر دو تعریف حکم شرعی بود. هم فقیه در نهایت می خواد برسه، غایتش در حقیقت این است که برسه به حکم شرعی. پایان عملیات فقهی حکم شرعی است و هم اصولی در پی قواعدی است که بتونه کمکش بکنه برای استنباط حکم شرعی. مباحث اصول و نظم مباحث اصول هم بر اساس همین بود که یا ما بحث از دوال و دالهای حکم شرعی و متعلقاتش میکنیم مثل مباحث الفاظ، یا دنبال این هستیم ببینیم دلیل قطعی بر حکم شرعی چیه، یا دنبال این هستیم که ببینیم دلیل ظنی بر حکم شرعی چیه، یا در پی این هستیم بگیم اگر دلیل قطعی و ظنی بر حکم شرعی نداشتیم اون موقع حکم شرعی دوباره چیه، یا حکم، یا اینی که یه وقتی بین ادله حکم شرعی یا اصولی که میخوان به ما حکم بدن یا خود احکام تنافی به وجود بیاد تعادل و تراجح بکنیم. پس خیلی حکم شرعی بحث عرض کنم تصور ازش مهمه. لذا یکی از تصورات مهم از عرض کنم خدمت شما که در مباحث علم اصول تصور حکم شرعیه. جالب اینجاست اینه گوشه ذهنتون داشته باشید. خوندید میگن هر علمی یک مواد تصوری داره و مواد تصدیقی. در منطق خوندی مواد تصوری در حقیقت اون مقدماتی که موجب تصور موضوع محمول میشه. مبدأ تصدیقی بنابر یک نظر آن چیزی است که باعث ثبوت محمول برای موضوع میشه. یادتونه اینا رو خوندید، مبدأ تصوری، مبدأ تصدیقی. یه وقت مثلا میگم کل فاعل مرفوع، میگم کل فاعل رو چیکار کنم؟ کل فاعل رو تصور کنم، مرفوع تصور بکنم. اون چیزی که باعث میشه من تصور فاعل رو بکنم، تصور مرفوع بکنم، بهش میگن مبدأ تصور. اون چیزی که باعث میشه من بگم این مرفوع برای این فاعل حمل میشه و دلیل اینه بهش میگن مبدأ تصدیق. شنیدید؟ میشه مبدأ تصوری، مبدأ تصدیقی. میگن علم اصول یه مبدأ دیگه هم داره به نام مبدأ حکمی، اسمش میگن مبادی احکامیه. برخی اینجوری گفتن مبادی احکامی یعنی همین مقدمه که ما داریم میخونیم، مقدمتون فی الحکم شرعی. بخوام حکم شرعی ببینیم چیه، چیستی حکم شرعی رو بفهمیم، متعلق حکم شرعی و موضوعش رو بفهمیم چیه، و اینی که این حکم شرعی تابع چه منات و ملاکیه، اینو میخوام بفهمیم چیه. این محور اصلی این مقدمه ایماست. البته یه حاشیه اینجا بزنم، اینی که گفتم که علم اصول مبادی احکامی داره در کنار تصور و تصدیق، مبادی تصوری و تصدیقی، این نظر برخی از آقایونه. اینو مناقشه کردن و گفتن همچین چیزی نیست که مبدعی به نام مبدع حکمی در قول تصور و تصدیق داشته باشه دیگه، یا تصور است یا تصدیق دیگه مبدع حکمی نیست. ولی جوابش اینه که مراد اون کسایی که گفتن مبادی احکامیه، دقت کنید، مرادشون هم عدل تصور و تصدیق نبوده. این یادگاری میتونید یادداشت بکنید که برای علم اصول چهار مقدمه برخی از اصولی معتقد بودن که ازشی به مبادی یاد میکردن. مبادی منطقیه، یعنی بحثای مثلا اصطلاحاتی مثل قطع، ظن، شک، نظر، استدلال، اینا رو اینجا بحث میکردن، بهش گفتن مبادی منطقیه. چون اصولی باید چند تا مقدمه داشته باشه برای که وارد بشه. یکیش منطقه، اینا رو باید بلد باشه، مبادی منطقیه. دو، مبادی کلامیه، اصولی باید مبادی کلامی بلد باشه، یعنی قواعد کلامی رو باید بدونه. مثلا حسن و قبح عقلی رو باید قبول داشته باشه میخواد وارد بشه. فرض کنید تکلیف مال و اتاق محال است، باید قبول داشته باشه. نمیشه به کسی که طاقت نداره برای انجام یه تکلیفی تو بهش بگی نه این تکلیف رو انجام بده. این یه مفهوم کلامیه، به شما مبادی کلامیه. یه مبدأ دیگه وجود داره به نام مبادی لغویه، مثل این که وضع چیه، موزون له چیه، حقیقت چیه، مجاز چیه، اشتراک چیه، ترادف چیه، مرتجل چیه، منقول چیه. درست شد؟ این درست که مبادی لغویه، که ما این مبادی لغویه رو درست شد در کجا میاریم؟ عرض کنم در مقدمه مواضع الفاظ میاریم. اگر شما همین کتابی که دارید درست شد در صفحه 25ش ملاحظه کنید، فهرستی که میدیم در مواضع الفاظ، نگاه کنید در مواضع الفاظ فهرستی دادیم، اونجا نوشته و فیه مقدمتون و خمسه فصول المقدمه فی الوضع و الاستعمال و الدلاله. اون وضع و استعمال و دلاله رو بهش میگن مبادی لغویه. درست شد؟ چند تا مبدأ شد؟ سه تا. چهارمی مبدأ بهش میگن مبادی احکامیه. این مبادی احکامی همین بحث در حقیقت مقدمه چی؟ مقدمه یه که کتاب الاساس داره، که مقدمتون فی الحکم شرعی. پس از اینجا معلوم شد که ما از میان چهار تا مبادی دو تاشو در کتاب داریم. مبادی احکامیه رو در همین مقدمت و فلوک شرعی داریم، مبادی لغویه رو که در ابتدای مباحث الفاظ داریم، اما مبادی منطقیه رو اینجا ذکرش نکردیم. درست؟ مبادی منطقیه رو اینجا ذکرش نکردیم مستقلن به عنوان متن درس. البته حالا تو برخی از قبساتی که داریم اونجا اتفاقا تعریف علم و زن و نظر و اینها میاد انشالله، ولی بالاخره به عنوان متن درسی نداریم، چون تصورمون بوده کسی که این را میخواند حتما چی رو خونده؟ کتاب منطق خونده. کما این که مواضع کلامیه هم اینجا نداریم، چون تصورمون هست که کسی که اصول میخواند قبلش کلام خوانده، ولی کسی که شما ها تا حالا در مورد حکم چیزی نخوندید. مواضع لغویه هم اینجوری که ما میخوایم کسی دیگه بحث نکرده. درست؟ چهار تا. پس یادمون باشه مبادی احکامیه قسیم اینا بود، نه قسیم مبدأ تصوری و تصدیقی. پس این برخی از آقایونی که اینو در کنار تصور و تصدیق گذاشتن، این حرف اشکال داره که در کنار اونو گذاشتن، چون بالاخره یا مبدأ تصوری یا تصدیقی، دیگه ثالثی نداره. همون حکم که میگی حکم شناسی برمیگرد مبدأ تصوری، میخوام تصور بکنیم حکم را، دیگه بیشتر از این نیست. پس دیگه قسیم قرار دادن بیمعنیست. ولی ریشه این اصطلاح این بوده که مبادی احکامی قسیم مبادی منطقی کلامیه و لغویه و حکمیه بوده. علی کل حال کتاب الاساس مقدمه داشت و ابواب داشت و خاتمه. مقدمه این کتاب در مورد چیه؟ در مورد حکم شرعیه. و اینم حاشیه بزنیم که این مبحث یواش یواش داره در حقیقت در دنیای معاصر ما بهش توجه میشه، مبحث حکم شناسی. خب شما انقدر در مورد وجوب میگی نمیخوای بدونی وجوب چیه، انقدر در مورد حرمت میگی نمیخوای بدونی حرمت چیه. مسئله این است. انقدر در مورد مثلا فرض کنید مالکیت یا ملکیت، مثلا فرض کنید زوجیت، صحت، فساد، اینا رو بشکن احکام وضعی، در مقال احکام تکلیفی میخونیم انشاءالله، اینا رو میگه نمیخواد بدین حقیقتش چیه، حکم شرعی چه مراتبی داره، چه مراحلی داره، مثلا اینا رو بشکن حکم شناسی. پس خود فقیه و اصولی باید چیکار بکنه؟ حکم شناس هم باشه که در مباحث آتی تأثیر داره برخی از این مبانی. خیلی خب، پس ما این مسئله رو معلوم شد که جایگاه بحث حکم شناسی چقدر مهمه. اینم یادگاری داشته باشید، در کتاب‌های اصولی ما مبحث حکم شناسی در خیلی از کتاب‌ها بحث مستقلی نداشته، اینا رو که هیچ می‌ذاریم کنار. برخی از کتاب‌ها به عنوان مقدمه علم اصول مبحث حکم شناسی رو داره، به عنوان مقدمه علم اصول، مثل شیخ بهایی در زبدت الاصولش به عنوان مقدمه حکمشناسی رو میگه. برخی از عرض کنم خدمت شما که اصولین ما اصلا آمدن خیلی کمن، مثل شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد برای مبحث حکم یک مقصد قرار داده. اگه به تمهید القواعد مراجعه کنید اونجا میبینید که شهید ثانی که در قبس اردیم، قبس این قسمت اردیم، که شیخنا شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد مقصد مستقلی رو قرار داده که از حکم شرعی و اقسام و عرفانش بحث میکنه. پس معلومه که چقدر حکم در نگاه شهید ثانی مهم بوده که یک مقصد معالجه مقدمه قرار دادیم، او از این دفعه بالاتر مثل یه مقصد از مقاصد اصولی در مورد حکم شرعیه. پس ببینید حکم شرعی چقدر جایگاه داره. پس بعد حکم شرعی رو خوب یاد بگیریم ببینید حکم شرعی چیست. خب یک تعریفی رو در مورد حکم شرعی گفتن، این تعریف رو ما بحثش میکنیم، تطبیقش میکنیم، بسیار راحت و آسان. حکم شرعی چیست؟ بین قدمای اصولی اینجوری معنی کردن، گفتن الحکم الشرعی هو خطاب الله، خطاب الله المتعلق، متعلق نیست، المتعلق که تعلق گرفته است، به افعال المکلفین، به افعال مکلفین تعلق گرفته است، من حیث الابتزاء عب تخییر. این تعریفی است که بین قدمای اصولی خیلی رایج بوده. این قدما که اینجا دارم میگم مرادم گفتم قدمای اصولی، قدمای فقها ها رو نمیگم، منظورم اصولی های قدیمه اینجا، معنی لغویشه. چون قدما در اصطلاح فقه گاهی موقع تا پایان شیخ طوسی مثلا مطرح بوده یا تا ابتدای ابن ادریس مثلا مطرح بوده، ما اینجا منظورمون اصولین گذشته است، معنی لغویشه، معنی اصطلاحیش نیست. خطاب اللهی که تعلق پیدا کرده به افعال مکلف، مکلفین از نظر اقتضا و تخییر. چند تا کلمه است که در این تعریف باید روش یه توقفی بکنیم تا بفهمیمش. یکی خطاب. خطاب یعنی چی؟ خطاب یعنی کلام. کلام. کلامنا لفظ مفید فستقه. درست شد؟ لفظ مفید. این هم کلام میشه لفظ مفید. مرکب. یه مرکبی که عرض کنم تامه. یسه و سکوت علیه. میشه کلام. البته یه قیدی داره. به هر کلامی خطاب نمیگن. میگن کلامی که کلامون موجهون الالغیب. کلامی که موجه به دیگری باشه، میخواد اون غیر، میخواد این غیر مخاطب باشد، میخواد غائب باشد. هم ممکنه یه وقتی بگم زید باید این کار را بکند، به زیدی که غائب است متوجه کردم کلامم. یه وقت میگم تو باید این کار را بکنی، به شما متوجه کردم. مهم نیست، مهم این است که این کلام موجه به دیگری باشد. من این روز فرستادم، یعنی در حقیقت قصد کردم که به دیگری برسد. این میشه خطاب، خطاب خدا متعال. مثل چی؟ مثل چی؟ دقت کن، مثل ما رمیتو ال رمیت. آیا این خطاب خدا متعال هست یا نه؟ بگیم قول او تعالی؟ بله قول او تعالی. مثال دیگه، مثل قول او تعالی که چی اون قول او تعالی؟ اقیمو الصلاه، نماز اقامه کنید. هر دو اینا خطابه، میخوام به دیگری برسه. هم ما رمیت از رمیت خطابه، هم اقیم الصلاه خطابه. درسته؟ خطاب خدا متعاله دیگه، در قرآن آمده است، کلامیست موجه الی غیره. مشکل دارید؟ نه. بعد گفتیم المتعلق به افعال المکلفین. حالا یه قول دیگه من نویسم، قول تعالی که انی انا الله، انی انا الله، سه تا خطاب نوشتم. انی انا الله یک، ما رمیت اذ رمیت دو، اقیم الصلاه سه. قشنگ پایه های تصوریتون رو درست بکنید، چقدر محکم میشه. همه اینا خطاب الله بهش صدق میکنه. اما به اولی یه چیزی صدق نمی‌کنه، المتعلق به اقوال مکلفین صدق نمی‌کنه، چون داره میگه که خدا میگه من خدا هستم، فعل مکلف اصلا در کار نیست. درسته؟ یا حتی بگه که فرض کنید که من خلق میکنم، خلقناکم، این فعل مکلف نیست، فعل خدا متعاله، چون مکلف که مکلف یعنی انسانی که بالغ و عاقل و قادر باشد. بعدا هم اشاره میکنم. پس دقت کنید، خطاب الله هست اینی ان الله، اما چی نیست؟ متعلق به افعال مکلفین نیست. اما ما رمیت از رمیت، خطاب خدا تعلق پیدا کرده به فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم که رئیس مکلفینه، بعد بالاخره مکلفم. عقیم و صلاح تعلق پیدا کرده به فعل همه مکلفین. درسته؟ حالا اینجا دقت کنید، متعلق به افعال مکلف باشه، افعال مکلفی خیلی جالبه که موضوع علم فقه هست، افعال مکلفی موضوع علم فقه هست. بعدن فعل مکلف در علم فقه از کجا میاد؟ از طهارت میاد تا دیات، در چهار قسمت اصلی، یا عبادات، یا عقود و قراردادهاست، یا ایقاعات، یا چی؟ یا احکام بهش میگن، یا سیاست. عقود مثل بین، ایقاعات مثل طلاق، احکام مثل دیات. این فعل مکلف که گفته قلمروی، افعال مکلف که گفته قلمروی فقه، به قول امروز میگن قلمروی فقه. حکم شرعی اینو در حقیقت داره قلمروی حکم شرعی رو مشخص میکنه. ما در کجا حکم شرعی داریم؟ قلمرویش کجاست؟ هر جا فعل مکلف هست. راست شد تعلق گرفته به فعل مکلف. پس افعال نشون دهنده قلمرو بود. این جالب شده. شما که میخواید برید فقه رو ترویج کنید، بگید فقه تئوری اداره فرد و اجتماع هست از گهواره تا گور، اینو باید به ما ثابت بکنید در تعریفش. تعریفش در این افعال مکلفینه که این افعال مکلفین از طهارت تا دیات همه ابواب عبادات، عقود، ایقاعات، احکام رو میگیره. نکته مهمش هم اینه که این مکلف کیست؟ مکلف هم خوندید از روز اولی که رساله یاد گرفتید، بچه رساله ای شدید، مکلف یاد گرفتید. عاقل باشد، قادر باشد، بالغ باشد. این سه تا شرطی که داشته باشیم چه مکلف. علم فقه آمده برای افراد عاقل، قادر، بالغ حکم شرعی بگیره. ادامه بحثمون رو بدیم. حکم شرعی خطابی است که متعلق است به افعال مکلفین. دقت بکنید، اگر خطاب خدا باشد اما تعلق به فعل مکلف نگرفته باشد، مثل انی ان الله، درست شد، با قید متعلق به افعال مکلفین اون خطاب خارج میشه. پس ما تا به افعال مکلفین تا شامل دو تا خطاب هستیم، ما رمیت و از رمیت و همچنین عقیم و صلاح، شامل این دو تا میشه. اما با آمدن قید من حیث الاقتضاء و تحقیر، مثل ما رمیت و از رمیت هم چی میشه؟ خارج میشه و فقط عقیم و صلاح باقی میماند. چرا؟ به خاطر اینکه ما رمیت و از رمیت درسته که خطاب خدا هست، یک، درسته که متعلق به فعل رسول الله که از مکلفین است، دو، اما این از حیث اقتضا و تأخیر نیست. مگه اقتضا و تأخیر یعنی چی؟ خیلی راحت، اقتضا یعنی طلب، تأخیر یعنی اباحه. یعنی میخوام یک کار رو بکنی یا یک کار رو ترک بکنی یا مخیری انجام بدی یا انجام ندی. الان در مورد ما رمیت از رمیت آیا اینجوریه؟ آیا طلب کرده خدا رسول خدا صلی الله علیه وسلم چیزی رو؟ نه. آیا مخیرشون کرده بین چیزی؟ نه. فعل رسول است، رمیه، مارمیت، افعال مکلف هست، اما چی نیست؟ اما من حیث الاقتضاء او تخییر نیست. پس نتیجه این شد که حکم شرعی خطابی است که تعلق پیدا کرده باشه به افعال مکلفین از حیث اقتضاء و تخییر. مراد از اقتضاء طلبه، مراد از تخییرم اباحه، انجام بدی انجام ندی. حالا
هر چیزی
که اینجا داریم اینه، خوب دقت کنیم که این طلبی که گفته می شود در اقتضا، اقتضا به معنای چی شد پس؟ طلب. طلب کی؟ طلب کسی که خطاب رو داره میگه. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال، خداوند طالبه. یعنی در حقیقت بفرمایید اون کسی که جعل حکم میکند، جعل حکم میکنه کیه؟ کار خداوند متعاله. الله سبحانه و تعالی جعل حکم میکنه، شارع است، جائل است، حکم جعل میکنه. به عبارت دیگه بفرمایید طلب میکند. وقتی طلب کرد، این طلبش یا طلب فعل میخوان یک کاری انجام بشود، یا طلب ترک فعل میخوان یک کاری انجام نشود. اگه طلب فعل باشه، از توش یا وجوب میاد یا استعفا. یعنی میگه طلب کردم این کار رو انجام بدی به نحوه وجوبی مثل نماز صبح، به نحوه استحبابی مثل نافله.
یه وقت هم از ترک فعل، ترک کنی این فعل رو مثل چی؟ مثل ربا، یا ترک کنی مثل بیع کفن.
ربا حرام است، بیع کفن هم مکروه.
پس حالا که اینجور شد، از توش حرمت و کراهت در میام.
پس طلب طلب بنابر نظر مشهور درست در میان گذشتگان اصولیین جامعه چی شد؟ جامعه وجوب، استحباب، حرمت، کراهت. وجوب استحباب طلب فعل است، حرمت و کراهت طلب ترک است. درست شد؟ خب ما تا اینجا فهمیدیم. فقط یه پله دیگه مونده، این هم تمامش بکنیم، تمام احکام رو در آوردیم. اون هم اینه که فرق وجوب با استحباب چیه؟ فرق بین حرمت با کراهت چیه؟ چون هر دو اینا چون در وجوب و استحباب مشترکن در طلب فعل، حرمت و کراهت مشترکن در طلب ترک فعل. درست شد؟ حالا اینا با هم دیگه مشترکن، ولی تمایزی باید داشته باشن. چجوری تمایزی بذارن؟
وجوب طلب فعل است به علاوه منع از ترک آن.
یعنی میگم نماز صبح بخون، طلبش کردم، و از طرف بنابر نظر مشهور دارم میگم، حواست باشه، ما اول باید بفهمیم تراثمون چی بوده، بعد اقوال تحقیقی رو اضافه کنیم بهش. گذشتگان اینجور میگفتن، میگفتن طلب فعل است به علاوه منع از ترک آن. یعنی تو اجازه نداری که، یعنی اجازه نداری که چکار بکنی؟ ترک بکنی نماز صبح را.
اما استحباب چیه؟ استحباب طلب فعل است چی؟ بله طلب فعل است بدون منع از ترک. گفته نماز نافله خوبه،
ولی منع نمی کنم اگه ترک کردی. یعنی میتونی ترک بکنی، ولی کمالی رو از دست میدی، مصلحتی رو از دست میدی. درست شد؟
حالا ترک فعل چی؟ ترک فعل هم همینطور حرمت.
چجوری حرمت میده؟
اگر فعلی رو ترک فعلی رو طلب کردیم به علاوه منع از ارتکابش. گفتیم
طلب میکنم ربا را کنار بگذاری و منعت میکنم بری سمت رباها، این میشه چی؟ میشه حرمت.
اگر این طلب ترک فعل ما بدون منع از ارتکاب بود،
ارتکابون میشه مکروه. یعنی میگه مثلا فرض بفرمایید که خواب بین طلوع این مکروه هست، یعنی طلب کردم که نکنی، ولی اگر خواستی بکنی من از ارتکاب نکردم. خب بفرمایید ببینم چند تا حکم جامعهشون طلب بود، چند تا حکم جامعهشون طلب بود؟ بگید چهار تا. وجوب، استحباب، حرمت، کراهت. این چهار تا جامعهشون طلب بود. طلب در تعریف ازش چی تعبیر شد؟ اقتضا. این چهار تا
بعد به اباحه چند تا؟
پنج تا. به اینا میگن احکام تکلیفیه خمسه. درست شد؟ تصویر کنیم.
تعریف الحکم شرعی. الحکم فی اللغه، حکم در لغت چی؟
القضا. قضا معنیش اینه که
ما
قضاوت بکنیم در مورد یک شیئی. خدمت شما عرض بکنم که به صحتش، به بطلانش، به وجودش، به عدمش، درست شد؟ یعنی در حقیقت یک نوع تصدیقی رو داشته باشیم از جهت نفسی نسبت به یک حالتی، عرض کنم که یا یک فعلی. اینو در لغت اینجور میگن، میگن حکم به معنی قضاست و قضاوت کردن، قضا یعنی قضاوت کردن. ول حکم شرعی عند قدماء الاصولیین، عرض کردم قدماء یعنی گذشتگان اصولیین، عبارتون عن خطاب الله تعالی المتعلق به افعال المکلفین من حیث الاقتضاء او التخییر. اون کلام خداوند متعال که تعلق پیدا کرده به کی؟ به چی؟ به افعال مکلفین، به فعل مکلف. مکلف کی بود؟ قادر، عاقل، قادر، بالغ. من حیث الاقتضاء او التخییر، از جهت اقتضاء که طلب باشه یا جهت تأخیر. و المراد بالاقتضاء هو طلب، مراد از اقتضاء طلب است. و به تأخیر هو الاباحه، مراد از تأخیر اباحه است، یعنی انجام و ترکش مساویه. ثم انهم صرحوا، اصولین تصریح کردن به ان الطلب، به این طلب که همون چی بود؟ اقتضاء بود. ان تعلق بالفعل، اگر تعلق پیدا کنه به کاری، مع المنع من ترکهی، با منع میکنه از ترکش، میگه نکنه که این کارو ترک بکنی یا این میشه چی؟ فهو الوجوب. یه اصطلاح بهتون یاد میدم دقت کنید، گاهی موقع مع المنع من ترکه میگم مع المنع من النقیض، به جای مع المنع من ترکه میگن با من از نقیضش، یعنی من بهت گفتم این کار رو انجام بدی، نقیضش چه؟ انجام ندادن و منع کردم، درست شو؟ انجام ندادن و منع کردم. اگر به تطبیق سوم این قسمت مراجعه بکنید، در مورد طلاق این تعبیر منع من النقیض آمده است، اگه یادتون باشه، حالا بعدم شرلومن میخونید اینا رو مخصوصاً. آقا جان مخصوصا اینا رو دارم بهتون یاد میدم، مخصوصا اینا رو آوردیم چون ادبیات فهمیدن شرح لمعه است، ادبیات فهمیدن متون فقهاست. اینا مثل اصطلاحات کثیر الدورانه، منع من النقیض میکنه، اونجا خیلی طلبه ها گیر میکنه چون تو اصول نخوندن دیگه. حالا شما اینو خوندید، اونجا مشکلتون حل میشه. طلاق، درست شد؟ یه وقت هست طلب کرده خداوند طلاق را با من از نقیض، یعنی گفته واجبه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که زندگی این زن و شوهر با هم دیگه انقدر تکلف بار و حرج بار شده که دیگه برای هر دوتاشون ضرر داره قطعا. اینجا میگه چی؟ میگه طلب میکنم مثلا جدا شید، من از نقیض میکنم، با هم نباشید، چون با هم باشید میزنید همون میکشید مثلا، فرض کنید. یه وقت همین طلاق به چه نحویه؟ به نحویه که ترکش، دقت کنید، ترکش طلب شده، یعنی گفتن طلاق نده، من امنن نقیز، یعنی گفتن نکنه طلاقم بدی، میشه چی؟ میشه حرام، طلاق حرام داریم ما، مواردی هست که طلاق حرام باشه. مثل اینکه فرض کنید که زنی که در حیض است، شما حق نداری اینو طلاقش بدی و اعتقاد داشته باشه که میشه الان طلاق پیدا کرد. گاهی موقع خود طلاق فی حد نفسه دیده میشه، خود طلاق میدید دیگه، گفتن ابغض الحلال، میشه مکروه. اگه گفتیم مکروه تطبیق کنیم میشه چی؟ میشه ترک فعلش مطلوبه، البته منع از ارتکابش هم نیست، به عبارت دیگه منع از نقیضش هم نیست، تمام شد. فهو الوجوب کوجوب الصلوات الیومیه والامر بالمعروف، مانند وجوب نمازهای پنجگانه شبان روزی، والامر بالمعروف. میشه بگید چرا مؤلف دو تا مثال زد؟ یکی مثال زد به صلوات یومیه به خاطر عبادی بودنش، یکی مثال زد به امر معروف به خاطر اینکه عبادی نیست. خواسته از همینجا بهت بگه احکام شرعی ممکنه عبادت باشن، ممکنه عبادت نباشن. عبادت یعنی اونی که قصد قربت در شرطه، شما نماز میخونی باید با قصد قربت بخونی، ولی امر معروف از منکر کردی نیاز به قصد قربت نداره، واجبی است که نیاز به قصد قربت ندارد. بریم. و ان تعلق بالفعل بدونهی، اگر تعلق پیدا کرد طلب به فعل بدونهی، بدونهی یعنی ضمیر برمیگرده به منع من ترکهی، بدون منع از ترک، فهو الاستحباب که استحباب نافله و لبس العقیق، مانند که مستحب است نافله و چی؟ و انگشتر عقیق دست کردن. چرا دوتا مثال زده شد؟ اولیش عبادت، دومیش عرض کنم غیر عبادیه. یعنی نیاز نیست اگه کسی، شما اگه قصد قربت هم نداشته باشی فقط به خاطر زیبایی عقیق دست بکنی، یک عمل مستحب انجام دادی. حالا این بعدها انشاءالله در اقسام واجبات انشاءالله بهش میرسید و همچنین اونجا اقسام مستحبات هم گفته میشه. و این تعلق به ترک الفعل، اگه تعلق گرفت چی؟ طلب. به چی تعلق گرفت؟ این که کارو ترک بکنی. مل من امن، من امن هن چی؟ منع از فعل. این دقت کنید، من هو ضمیر برمیگرده به فعل. گفت این کارو نکن، گفت این کارو ترک کن، این کارو ترک کن، طلب کردم ترک بکنی این کار را، من اتم میکنم از اینکه این کار، من امن تعلق به ترک الفعل. من و چی؟ مل من امن، من امن یعنی در حقیقت این کار رو مرتکب بشی، ارتکاب فعل رو من کردم، از اون طرف هم طلب کردم ترک فعل را. فحوال حرمه، این حرمت هست که حرمت ربا، مانند حرمت ربا. یه مثال زده شد اینجا، یک مثال زده شد اینجا. چرا یک مثال زده شد اینجا؟ به خاطر اینه که آیا ما حرام تعبدی داریم یا نداریم بحثه. حرمت ربا دیگه اینجا فرق بین عبادت و غیر عبادت نداشتیم. یه مثال زده شد، این علت داره یه مثال زده شد، به خاطر اینکه حرام این که عبادی باشه نداریم. حرام دیگه نمیتونه توش فرض عبادت باشه. این یه بحثی داره به خاطر همین، چون در امثلش مناقشه هست دیگه دوتا مثال نبوده. این یک. و این تعلق به ترک بدون این، اگر گفتیم که ترک کن این فعل را، این ترک در حقیقت منظورش ترک الفعله، بدونهی یعنی بدون من از فعل، من از فعل نکردیم، اگه خواستی هم میتونی انجام بدی. فحول کراهه، کراهت بیع الاکفان، مانند مکروه بودن کفن فروشی. اینم همینطوری، اینم یک مثال داره. و اما الاباحه فهیه تخییر، این اباحه رو عزیزم بهش میگن اباحه بالمنع الاخص، اینو یادت باشه. به این اباحه بالمنع الاخص میگن، یعنی اون اباحه‌ای که قسیم اون چهار قسم، عرض کنم که چهار قسم دیگه است. و اما الاباحه فهیه تخییر بین الفعل و ترک، مخیری بین اینه که این کار رو انجام بدی یا مخیری این کار رو انجام ندی. و جالبه که چرا اینجا عجیبه، مؤلف اصلا مثال نزده براش، درست شو؟ مثال نزده براش. چرا مثال نزده براش؟ شاید مثالی براش پیدا نکرده که یقین داشته باشه اینجا اباحه به معنی اخصه. فتعمل. خب آقا جان دو تا تذکر بدم. تذکر اولی که به این پنج تا حکمی که خوندیم به اینو میگن احکام تکلیفی، درست شو؟ احکام تکلیفی. تذکر دوم اینه که احکام تکلیفی برای کسایی است که عاقل باشن، بالغ باشن، قادر باشن. تمام شد. و هذه الاحکام الخمسه سمیت بالاحکام تکلیفیه. و انما تتوجه، به کی متوجه میشن این احکام؟ الا من لهو شرائط و تکلیف، به کسی که شرائط تکلیف داشته باشد. کدام شرائط تکلیف؟ العامه. این العامه صفت برای کیه؟ برای شرائطه. الا من لهو شرائط و تکلیف العامتو، یعنی چی این شرائط؟ یعنی العقل و القدره و البلوغ. اینا رو بشکن شرائط عامه تکلیف، درست شد؟ هادا و قد یعرف، حالا گوش کنید، یه اکس بیاد با من باشید از خارج، از خارج گوش کنید. بعضی ها گفتن که آقا چه معنا داره شما میگید حکم شرعی خطابه؟ خطاب گفتیم کلامه، من نگفتیم کلامه. کلام رو شما در نحو خوندید، کلام چی بود؟ جنسش چیه؟ جنس کلام چیه؟ آه بلن بگو، لفظه، قوله، درسته؟ شما یعنی به لفظ و قول میگید حکم؟ بعضی اشکال گرفتن گفتن که لفظ که حکم نیست، پس حکم چیه؟ گفتن حکم معنای این الفاظه. واضح‌تر بگم، مدلول این الفاظه. بهتر بگم آقا خطاب داله، حکم مدلوله. حقیقت حکم اون مدلوله است، نه این داله. اقیم الصلاة الان حکمه؟ پس اگه اقیم الصلاة حکمه، پس چرا ما میریم استنباط میکنیم؟ استنباط یعنی چی پس؟ میگیم بفرمایید این اقیم الصلاة، مگه ما نباید به حکم برسیم؟ اقیم الصلاة میگن اقیم الصلاة داله بر حکمه، نه اینی که خودش حکم باشه. پس بهتره که حکم شرعی رو اینجوری معنی کنیم، بگیم مدلول خطاب است که به افعال مکلفین تعلق گرفته. هذا بقد يعرف الحكم الشرعي بانه مدلول الخطاب المتعلق. زیر مدلول، خب نکته اساسی تو اینجا مدلول است. تعریف قبلی تعریف خطاب بود به چی؟ به دال. اینجا تعریف رو عوض کردن، گفتن مدلول. بانه مدلول الخطاب المتعلق به افعال المکلفین و هو الاولى مما سبق. این اولاست از آن چیزی که قبلا گذشت، تعریفی قبلا گذشت. چرا؟ و ذالک لان الخطاب دال علی الحکم لا نفسه. خطاب دال بر حکمه، عقیم و صلاح دال بر حکمه، نه چی باشد؟ نه اینی که خودش باشد. به همین دلیل است. ببینید حالا چقدر واضح تر شد. ما میگیم عقیم و صلاح میشه چی؟ میشه خطاب، میشه دال. این خطاب و دال ما چی داره؟ یک مدلول داره به نام وجوب. این میشه مدلول. از دلیل خواهی میدید مدلول نیست، مدلولون علی دیگه ها، مدلولون علیه. این ما علیهش رو به خاطر تخفیف میدازیم. پس عقیم الصلاة میشه دار، مدلولش میشه چی؟ میشه وجوب. چی؟ وجوب نماز. پس از همین جایی لسته نگاه کنم، دارید تقریبا میفهمید فقیه چی کار میکنه. فقیه خطاب رو میبینه تا با قواعد اصولی مدلولش رو به دست بیاره و بگه این مدلول حجت بین من و خدا. همون چیزی که تو تمهید با هم میخوندیم، تا کسی به این عمل بکنه رضایت خدا رو به دست بیاره، سعادت دنیا آخرت رو به دست بیاره. ببینید یک از چیزایی که خیلی مصرم برش اینه که تمام مباحث علم و اصول را منطقی از دل هم در بیاریم. آره همینجور اتفاق افتاد، فهمیدیم که چه. خب ما تا حالا هر چی گفتیم احکام تکلیفی است. یه تذکر، گاهی موقع به طلبه ها میگی احکام تکلیفی رو بگو، میگه واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. این خطاه، این حرف غلطه. وجوب، استحباب، کراهت، اباحه، حرمت، اینا رو بهش میگن. به حرف مصدری بگو، واجب، حرام و مانند اینها، اینا افعالن، به خود فعله میگن. پس اینم یادت باش، من حتی تو کتاب شما نوشتن چاپ هم کردن، نوشتن احکام تکلیفیه 5 تاست، واجب، حرام. نه این غلطه، واجب و حرام نیست. وجوب، استحباب، کراهت، اباحه، حرمت، اینا رو بهش میگن احکام تکلیفیه. خب در مقابل احکام تکلیفیه، وارد بحث مختصر دیگه میشم، احکامی داریم به نام احکام وضعیه. اس در مورد احکام شرعی یه قسمش هم احکام چیه؟ وضعیه است. یه نوع دیگریه. عمده مطلب اینه احکام وضعی درشون چی وجود نداره؟ اقتضا و تأخیر وجود نداره. پس چی توشون وجود داره؟ وضع وجود داره. یک وضعیت رو میخوان نشون بدن به شما. مثلا میگن که طلوع آفتاب، درست شد؟ این سبب قضا شدن نماز. فجر صادق که میاد سبب سببیت داره برای واجب شدن. سببیت چه حکمی آقا؟ میگن حکم وضعیه. میگن وضو گرفتن شرط نمازه، طهارت شرط نمازه، شرطیت چه حکمیه؟ میگن حکم وضعیه. یه وضعیه، یه حالته. توش الان شما، من میگم شرطه، توش طلب میبینی؟ نه. توش اباحه میبینی؟ نه. اقتضا و تأخیر میبینی؟ نه. میگم این خانوم زوجیت داره برای فلانی، این زوجیت چیه؟ به میگن یه وضعیته، یه حالته. زوجیت داره معنیش اینه که مطلوبه؟ نه، به مطلوبیت کار نداره، یعنی واجبه، مستحبه. زوجیت معنی نداره که این خانوم مستحبه، واجبه، معنی نداره. این معنیش یک وضعیتی داره با یک آقایی به نام چی؟ به نام زوجیت. میگم این کتاب برای شما ملکیت دارد. ملکیت چیه؟ ملکیت من حیث الاقتضاء و تأخیره؟ نه، یه حالته. به اینا میگن احکام وضعیه. میگن عبادت شما صحیحه. صحیح چیه؟ صحیح وضعیته، وضعیت برای فعل شما. میگن فاسده، فاسد چیه؟ فاسد یه وضعیته. به این وضعیت هایی که وجود داره که توش اختزا و تأخیر نیست، به اینا میگن حکم وضعی. البته فرض این است که از جانب الله سبحانه و تعالی به یک نحوی بیاید. ثم لا یخفا ان هناك نوعا آخر من الحکم، یک نوع دیگری از حکم هست، لم یوجد فیه الاختزا و تأخیر، درش اختزا و تأخیر پیدا نمیشود. چی توش پیدا میشود؟ وضع پیدا میشود، بیان یک وضعیت و حالت هست. درست شد؟ برای کی؟ در رابطه با خدمت شما عرض کنم که مکلف یا در رابطه غیر مکلف حتی و اشیایی که مرتبط با انسان است. یسمی بالحکم الوضعی، بهش حکم وضعی میگن، که سببیه، سببیت چیزی برای چیزی. میتونید میخوای مثال بنویسید؟ مانند سببیت زوال شمس برای وجوب نماز ظهر، این برای مثال برای سببیت. و شرطیه، برای شرطیت مثال بزنیم، مانند شرط بودن طهارت برای نماز. مانعیت مثال بزنیم، مانعیت مانند قهقه زدن، قهقه زدن در نماز که مانع صحت نماز. ملکیتی معلومه، مثل ملکیت شما با کتابه. زوجیتی معلومه، زوجیت مرد و زن. و قد یقال به ان من هست صحه و الفساد ایزن، صحت و فساد هم بعضی ملحق کردن، گفتن حکم وضعیه. حالا این که گفته شده و قد یقال، اشاره به این داره که یک مطلبی در اینجا هست که قابل پیگیری است، که بعضی اصلا میگن صحت و فساد حکم وضعی هم نیست، میگن این حکم عقلی است اصلا کلا، نه اینکه شارع اینها رو جعل میکند مثلا. خب حالا دیگه بحث در اینها خیلی مفصله. اینجا تا فعلا حکم رو یاد گرفتید شما. دو تا محور دیگه تقریبا مونده از بحث این که انشالله اگه خدا روزی کنه شنبه. درست؟ اللهم صل. نه، این تعریفی که این تعریفی ما کردیم شامل حکم وضعی نمی‌شود. اگر خواستید در مورد حکم وضعی ببینید، درست؟ پیشنهادم اینه که قبض اصولی این قسمت رو ببینید. از شهید ثانی نسبت به حکم وضعی هم یک افاده‌ای در اینجا آمده. قبض اصولی این قسمت، بعضی اومدن این یه لحظه دقت کنید بچه‌ها، بعضی اومدن گفتن کتاب الله المتعلق به احوال که من حیث اقتضا اول تأخیر اول وضع، یه جوری تعریف کردن که شامل چی بشود؟ وضع هم بشود. ولی بعد هم گفتن نه، اصلا حکم وضعی داخل تعریف حکم شرعی نیست. این دیگه بحث خیلی مفصل داره، تو همین اندازه که مقدمه باشه باید فهمیدن شرع رو موفقتون بیان کنید.
اشکالش اونجا میشه که اگر اول وضع بیاره افعال مکلفه غیر افعال ما داخل بشه، اونجا نمیتونه.
فعل وضعی دو داشت اینجا پس کن اینا رو حاشیه بنویس با سریعت نیست کار کن حکم وضعی نیاز نداره حتما برای مکلفه بشه. اما یه بچه میتونه مالک باشه، نمیتونه مالک باشه، میتونه همسر باشه، یه بچه داره زن میگه میشه، یه زوجیت داره باشه ولی مکلف هم
نیست.
حتما رابطه است باید خوب این حد اما سبونه
بهش که سبونه میشه
سبونه